ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. پکاکا مسئولیت انفجار در مقر پلیس جیزره که دست کم 11 کشته بر جای گذاشت را بر عهده گرفت. دور نخست مذاکرات وزرای خارجه آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه به پایان رسید. و وزیر خارجه ایران اتهام ارسال موشک برای شورشیان یمن را رد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. حزب کارگران کردستان پکاکا مسئولیت انفجار بامداد جمعه در شهر جیزره در شمال شرقی ترکیه را بر عهده گرفت. در نتیجه این انفجار دست کم 11 تن کشته و 78 نفر زخمی شدند. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه در واکنش به این بمب‌گذاری گفت تروریست‌ها را نابود خواهیم کرد و پاسخی در خور به آنان خواهیم داد. بر اساس بیانیه‌ای که حزب کارگران کردستان بر روی وبسایت وابسته به خود منتشر ساخته، یک بمب‌گذار انتحاری وابسته به این گروه حامل انفجار مقر پلیس شهر جیزره بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به نخستین دور از مذاکرات خود بر سر بحران سوریه پایان دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها از شهر ژنو در سوئیس، وزیر خارجه روسیه از دور نخست گفتگوها اظهار رضایت کرده و آن را عالی توصیف کرده است. استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل برای بحران سوریه هم در بخشی از گفتگوهای وزرای خارجه آمریکا و روسیه حضور یافت و در پیشبرد مذاکرات مشارکت داشت. اسوسییتد پرس در گزارش این خبر آورده است که دور بعدی مذاکرات جمعه عصر به وقت ژنو از سر گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اتهام ارسال موشک به شبه نظامیان حوثی در یمن را رد کرد و گفت این پشتیبانی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بود که باعث تشدید و طولانی تر شدن بحران یمن شده است. آقای ظریف بر روی وبسایت وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات همتای آمریکایش نوشت توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای هیچ یک از کشورها نبوده و صرفاً جنبه دفاعی دارد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه تلاش تازه‌ای را برای برقراری صلح در یمن با هدف تشکیل دولتی واحد در این کشور آغاز کرد، اما در اظهاراتش از ایران به دلیل حمایت از شبه نظامیان حوثی به شدت انتقاد کرد. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در هفته دولت از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و با اشاره به کارنامه دولت گفت که آنچه در این مدت اتفاق افتاده در برابر آنچه باید میشد بسیار ناچیز است. آقای صدیقی در ادامه به نقد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پرداخت و خطاب به دولت حسن روحانی گفت مسئله برجام را بزرگ نکنید. رهبر مرتب از بدعهدی‌های دشمن سخن می‌گوید، اما دولت حاضر نیست حتی یک جمله از این بدعهدی‌ها را بگوید. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت گفته بود که انتقاد به برجام به بدعهدی و خباثت طرف مقابل مربوط می شود، نه عناصر خودمان. امام جمعه موقت تهران در سخنانش خطاب به حسن روحانی گفت نباید سخنی که خلاف نظام و آنچه وی محور قداست کشور خواند گفته شود، یا به تعبیر او دشمنان هر روز بگویند در ایران اختلاف نظر است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شهر جیزره در جنوب شرق ترکیه دست کم 11 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران پس از تحریم‌ها به دنبال احیای سهمش در بازارهای جهانی نفت خام است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، شانا وزیر نفت که روز جمعه در اصلویه در نشستی خبری حضور یافته بود اضافه کرد که احیای سهم از دست رفته ایران در بازار نفت یک خواست ملی است. آقای زنگنه در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد ایران که سالها تحریم بوده و نقشی در عدم ثبات بازار نداشته است معنی ندارد که اکنون برای ایجاد ثبات در بازار فداکاری کند. پیش از این نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک 29 فروردین ماه در دوحه قطر برگزار شد. و داوود رشیدی هنرمند با سابقه تئاتر و سینما بامداد امروز درگذشت. لیلی رشیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر گفت که پدرش صبح جمعه 5 شهریور درگذشت است. پیکر داوود رشیدی 9 صبح یک شنبه هفته شهریور ماه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می شود. در ساعت 18:05 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه از رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر آسان از داندار منگه
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم. امیدوارم که تا اینجا روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق و لحظات بهتری رو پیش رو. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با ما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. این برنامه ساعت ششمه که تا حدود 54 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. شهر خودم است، موسیقی ممنوع. یک تنه ایستاده تا همشهریهایش را از گزند شنیدن موسیقی خلاص کند. میگوید اینجا جایش نیست. از موسیقی چنان یاد میکند که گویا لکه ننگی است بر دامان آنچه مقدسش میداند. میگوید کنسرت میخواهی؟ از اینجا برو.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه. خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو خونسرد میخوایی مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
مخالفت احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی و موفقیت او در این ممانعت فراقانونی زمینه‌ساز جدالی علنی میان دولت و منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران شده است، تا جایی که پای رئیس جمهوری ایران را مستقیماً به ماجرا باز کرده است.
هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه.
روحانی حتی علناً به وزیر کابینه خودش نهیب میزند که در مقابل فشارها سرخم نکند.
وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه. وزیر باید تابع قانون باشه.
اما این موضع‌گیری صریح هم کار به جایی نبرد. همچنان مشهد شهر بدون ساز است و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید علم الهدا نمیگذارد. حالا یک طرف رئیس جمهور است و 3000 نفری از اهالی موسیقی که در نامه ای از او خواستند از حیثیت موسیقی دفاع کند، در سوی دیگر امام جمعه ای با حکم ممهور به مهر رهبر که حالا دیگر چندان هم تنها نیست و 6 امام جمعه دیگر به صف کارزار کنسرت ممنوع او پیوستند. از همین حالا بازه به روی شما تا صحبت بکنید درباره ممنوعیت و لغو کنسرت در استان خراسان رضوی. به رغم گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این ممانعت از طرف همونطور که شنیدیم امام جمعه مشهد صورت میگیره. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. شما درباره این استکاک چه فکر میکنید؟ به نظرتون کدام یک، رئیس جمهور یا امام جمعه، پیروز میدان خواهند بود و رهبر جمهوری اسلامی به نظر شما چه نقشی در این بین داره؟ 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. صفحه فیسبوک رادیو فردا، صفحه اینستاگرام رادیو فردا، هر دو زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید و یا در تلگرام به شناسه @fardagram اگر پیام بفرستید اون رو دریافت میکنیم. میهمان ما امروز از لندن آقای علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی. آقای رمضان‌پور عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام آقای بغراتی عزیز و سلام به شنوندگان ساعت ششم. خوشحال هستم که با شما و شنوندگانتون هستم.
آقای رمضان‌پور، شما چه در دوره‌ای که تصدی معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد رو بر عهده داشتید، چه دوره بعدیش که رصد کردید به عنوان تحلیلگر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، فکر می‌کنید که تا چه حد یک همچین برخوردی از طرف امامان جمعه چیز جدیدی به حساب میاد، تا چه حد میتونه مسبوق به سابقه باشه؟
خب این در مورد امام جمعه مشهد به طور خاص، قبل از آقای علم الهدا هم مطرح بوده که بعضی ها در لندن، در ازمخان، در مشهد میگفتن که برنامه های فرهنگی در مشهد باید متفاوت باشه. به همین دلیل هم در اون زمان، یعنی در دوره آقای خاتمی، دولت جشنواره ای را اونجا سازمان داد، یک برنامه فرهنگی به نام جشنواره امام رضا، که هدف اون در واقع راضی کردن گروهی از روحانیون بود در مشهد که میخواستن که ماهیت برنامه ها در واقع در مشهد متفاوت باشه. این برنامه اجرا شد، ولی به طور رسمی مانع لغو کنسرت ها نشد در مشهد. و ما تا قبل از اینکه آقای علم الهدا در سال 84 بشه در واقع امام جمعه مشهد، در مشهد کنسرت داشتیم. بعد از اومدن آقای علم الهدا و فشارهای آقای علم الهدا، این کنسرت ها منتقل شد به مناطق نزدیک مشهد مثل چناران یا جایی که خیلی فاصله یافت، مثلا فریمان، که فاصله زیادی با مشهد نداشتن ولی رسما در مشهد نبود. اما در سالهای اخیر دیگه آقای علم الهدا حتی از برگزاری کنسرت در این جاهایی مثل چناران یا ترقبه، حتی که نزدیک به مشهد بود، هم جلوگیری کرد. و تقریبا میتونیم بگیم ما در دوره که آقای علم الهدا نزدیک به 10 سال یا یک کمی بیشتر امام جمعه مشهد بوده، در خود مشهد عملا کنسرتی نداشتیم و در نتیجه خب دیگه جنجالی بر سر این مسئله نبود. اما در 2 سال اخیر که در دولت جدید وزارت ارشاد سعی کرد به برگزاری کنسرت در مشهد مجوز بده، در واقع جنگ وارد یک مرحله تازه شد.
ممنونم از شما آقای رمضان پور عزیز. باز میگردیم با شما، باز هم صحبت میکنیم درباره بحث امروزمون. دوستان 00420221122454 شماره تلفن مستقیم این برنامه است. میتونید همین حالا گوشی تلفن رو بردارید، به ما زنگ بزنید در جدال بین رئیس جمهوری ایران و امام جمعه مشهد بر سر برگزاری کنسرت. به نظر شما کدوم پیروز میدان خواهد بود؟ نقش رهبر چیه؟ روحانی چه کاری میتونه اساسا انجام بده؟ هر اون چه که نظرتون هست. اجازه بدید بریم به بریتانیا با کیوان همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز و نظر شما رو بپرسم در مورد بحث امروزمون.
با درود خدمت شما شنوندگان عزیزتون و مهمون گرامیتون. آقای بوراتی، موسیقی یه بهانه است. ما اگر بگردیم از این جریان هفته گذشته، اونم یه بهانه بود، دادن پایگاه و موسیقی و اینا یه بهانه است. دو تا چیز جدا هست، ولی سررشتش میرسه به یک تئوری توطئه. ببینید آقای بغراتی، اینا شروع چندین سالیه اینا شروع کردن که حساب اینا دارن میکنن، این روحانیون و بعضی از این نظامیایی که دنبال رو اینا هستن، اگر مردم ایران اینا رو سرنگون بکنن، این حکومت رو، اینا فرار بکنن با میلیاردها دلار پول و تسلیحات پیشرفته، برن تو استان خراسان و استان خراسان رو تبدیل کنن به یک حکومت اسلامی.
حالا این که شما دارید میگین که به هر حال یه ماجراییه که حالا فهم کنم که بیشتر تئوری شما باشه، ولی میخواستم ببینم که چه ربطی داره به برگزاری کنسرت. حالا
من دارم به شما میگم آقای بغراتی، این تئوری میان زمینه سازی میکنن، اول دوم میپاچن، بعد حیوانات رو جمع میکنن، یه همچین چیز زمینه سازی، سرکوب موسیقی، سرکوب مردم، تا برسن به یه خلافت اسلامی شیعوی توی همون استان خراسان. و این تئوری توطئه هم روسیه و چین هم یکی از این کسایی هستن که بیان اونجا پایگاه بزنن. اگر مردم ایران هم بخوان یا شورای امنیت هم بخواد هر کاری بکنه، این دوتا کشور میان قطعنامه ها رو وتو میکنن و مطمئن باش این تئوری برای قطع کردن ایرانه.
متشکرم آقای کیوان عزیز از بریتانیا. 00420221 202-21-12-24-54. آقای کوهسار از کرج روی خط ارتباطی ماست. آقای کوهسار عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد استکاکی که بین رئیس جمهوری ایران و امام جمعه مشهد پیش اومده بر سر برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی؟
سلام آقای نوشا، خسته نباشید، همینطور همکاراتون پشت برنامه. عرضم به خدمت شما، من با تعبیر آقای رمضانزاده جنگ وارد مرحله تازه‌ای شد، من بیاتون نمی کنم این جنگ باشه. آقای علم‌الله دادم البته با قدرتیه در اون حوزه خودش تو خونه خودش، ولی در حدی نیست که بخواد با رئیس جمهور وارد جنگ بشه. صحبت‌هایی هم که این آقای کیوان کرد خیلی عجیب بود، ایشون از تئوری توطئه صحبت
اون، ولی الان می‌بینیم آقای کوهسار عزیز، حالا الان اون چیزی که مشاهده می‌کنیم اینه که به هر حال آقای علم‌الهدی تونسته حتی به رغم موضع‌گیری علنی و بسیار صریح و قاطعانه رئیس جمهور ایران، تونسته حرف خودش رو پیش ببره و از برگزاری کنسرت جلوگیری بکنه. مسئولین قضایی هم باهاش همراهی کردند. فکر نمی‌کنید که این یک رویارویی تمام قد باشه در مقابل رئیس جمهور؟
رویارویی تعبیر بسیار درستیه برای این موردی که شما تعریف کردید. اینکه موضع‌گیری رئیس جمهور چه زمانی صورت گرفت این میشه؟ فکر کنم همین دو روز اخیر.
بله.
سکوت کرد
دو روز اخیر.
پس خیلی زوده بگیم برقم موضع‌گیری رئیس جمهور. البته ممکنه تغییری هم اتفاق نیفته، ولی شاید هم اتفاق بیفته.
یعنی شما فکر میکنید در نهایت در این، اگر اسمش رو بخوایم بگیم، رویارویی یا زورآزمایی یا هر چیزی، به نظر شما آقای روحانی پیروز میدان خواهد بود؟ اینطور شما گمان میکنید؟
پیروز به اون ترتیب، من فکر کنم به یه مصالحه‌ای خواهد انجامید نهایتاً. که آقای علم‌الهدی، اون چه که استنباط منه، خود کنسرت مشکل نداره، حتی فرق موسیقی پاپ و موسیقی سنتی، موسیقی آقای نادری رو با موسیقی ببخشید آقای ساکن آنکن هم زیاد متوجه نیست. ایشون چیزی رو که نسبت بهش حساسه اون به اصطلاح حاشیه پیرامون کنسرت هاست، اون اتفاقایی که میفته به قول ایشون، اون اصطلاح هایی که حالا مخصوص خود ایشونه دیگه، نمیدونم که من تا دوست ندارم تکرار کنم، اصطلاحی که مردم خیلی خوش میذاره بهشون، شلوغ میکنن و مختلط هم هست این جمع کنسرت. این چیزه که ایشون رو خیلی، نمیدونم بیایتون هست یا نه، چند سال پیش ایشون نسبت به دوچرخه سواری خانم‌ها تعابیر بسیار بدی به کار برده بود. هر روز گویا دفتر ایشون، حالا تو سایت ایشون، تبریک گفتن به ورزشکارهای خانم. زیاد رو ایشون، رو ثباتشون، ایشون یه حساسیتایی داره، فکر کنم بیا مقدارش برطرف شه کوتاه بیاد.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز که در برنامه ما شرکت کردید امروز. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در تلگرام به شناسه @fardagram میتونید برای ما پیام بفرستید. برای ما آقای رامین از سیاتل آمریکا نوشته، در ناتوانی و ناکارآمدی آقای علی جنتی هیچ بحثی نیست، ولی از آنجایی که کنترل پلیس و ضابطین قضایی در دست دولت نیست، دولت یا به صورت خاص وزارت ارشاد چگونه میتواند جلوی بیقانونی‌های آقای علم‌الهدی و امثال ایشان را بگیرد؟ مدیریت نیروی انتظامی از سال 1376 به نوشته این دوستمون به وزارت کشور تفویض نشد و در چنبره مافیای قدرت رهبری باقی ماند. هدف ایشان یا به عبارتی بیت و اطرافیان ایشان تضعیف پایگاه مردمی دولت و ناامید کردن مردم از وعده‌های مدنی دولت است، ولی این حرکت ناشیانه ولایت فقیه نه تنها منجر به ناامیدی مردم از انتخابشان نمی‌شود، بلکه عزم مردم را در تقابل با تکروی‌ها و بیقانونی‌ها به نوشته این دوست ما بیشتر می‌کند. رامین از سیاتل برای ما نوشته بود. شما هم می‌تونید بنویسید. 6@radiofarda.com و تلگرام رادیو فردا شناسه ما هست @fardagram. مصطفی از ایتالیا روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام می‌کنم آقای مصطفی عزیز و نظر شما رو هم بشنویم در مورد رویارویی اخیر امام جمعه مشهد با رئیس جمهور ایران.
درود بر نیوشا عزیز و شنوندگان عزیز. من صحبتم با یک دیگه شعر از شاملو شروع میکنم. میگه حراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای آزادی افزون باشد. گرایش اصلی این دولت از بدو تولدش برای نابود کردن فرهنگ بوده. اگر الان اختلافی هست، این اختلاف از حراس و بیم انفجارهای توده‌ای هست که آقای روحانی ظاهرا مخالفت میکنه یا آقای منداد، در اساس من فکر میکنم که سیاست علم الهدا با توجه تکیه اصلیش به خامنه ای جلو میره و اینا دارن فرهنگکشی در چیزشون، در این دی‌ان‌ای خونشون هست.
خب حالا در مورد این آقای مصطفی، در مورد این رویار
بله بوده،
در مورد این رویارویی بین دولت و امام جمعه مشهد چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم بیشتر اینا ترسشون از نارضایتی عمومی توده هاست تا خودشون واقعا موافق مثلا روحانی موافق موسیقی باشه یا اون یکیشون، بیشتر اختلاف بر سر قدرته.
بس به نظر شما موزگیری آقای روحانی هم موزگیری استراتژیک هست در واقع؟ از شما تشکر میکنم آقای مصطفی عزیز که از ایتالیا همراهی کردید ما رو. 00420221122454 آقای رمضان پور، نظرات رو شنیدیم، اگر صحبتی دارین در مورد نظرات که بشنویم و اگر نه بپردازیم به اینکه اساسا چقدر روحانی همین چیزی که دوستم از سیاتل هم نوشته بود، یکی از مخاطبان برنامه، چقدر روحانی میتونه اساسا تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه در واقع خط مشی رو که دلش میخواد دنبال بکنه، سیاست خودش رو پیش ببره در یک همچین حوزه هایی.
من اول یک توضیح بدم در مورد اون تعبیری که دوستمون کیوان به کار برد، حالا رویارویی یا جنگ هر چی که بگیم، من منظور من این بود،
آقای کوهسار البته اینو گفتن،
بله گفتن جنگ یا رویارویی. من فکر میکنم که ما این مرحله آخر یعنی درگیری لفظی آقای روحانی و آقای علم الهدا رو باید بذاریم در انتهای مسیری که از زمان اومدن دولت آقای روحانی شروع شد، که وزارت ارشاد هی سعی میکرد در واقع مجوز بده، بعد پیش از برگزاری لغو میشد. یعنی ما در طول این 3 سال شاهد یه تنش‌هایی بودیم که همینجور ادامه پیدا میکرد تا جایی که دیگه حتی نه کنسرت مثلا گروه های فرض کنید پاپ یا گروه هایی که ممکنه به قول آقای علم الهدا یک حواشی داشته باشه، بلکه مثلا کنسرت سالار عقیلی در سبزوار هم لغو شد. یعنی دامنه مخالفت آقای علم الهدا به یک نوع خاصی از موسیقی محدود نمی شد و بلکه به طور کلی کل موسیقی مورد نظر بود و نه فقط در شهر مشهد بلکه در کل استان خراسان رضوی. بنابراین این که تعبیر جنگ رو من به کار میبرم به خاطر اینکه این فراز و نشیب های زیاد داشته. حالا این به نظر من دو در واقع مرحله داره. در مورد کل استان خراسان رضوی این احتمال داره که آقای روحانی بتونه موفق بشه که تا حدی نیروی انتظامی یا دادستانی رو از طریق قوه قضاییه راضی بکنه که حداقل در شهرهای دیگه خراسان کنسرت برگزار بشه، ولی در مورد مشهد به طور خاص با توجه به نفوذ آقای علم الهدا و همینطور داماد او که الان رئیس آستان قدس رضوی هست و در واقع بعد از انتصاب اخیر او به اونجا در واقع نوعی قدرت آقای علم الهدا هم افزایش پیدا کرده، بعید میدونم که آقای روحانی موفق بشه که این مسئله رو بتونه
در مشهد
حل بکنه. ولی اون چیزی که آقای روحانی به دنبال اون هست اینه که اگر در مورد مشهد او کوتاه بیاد، اون وقت به تدریج در شهرهای دیگه هم همونطور که شما اشاره کردید ممکنه امامان جمعه با همین ادعای مشابه هر کدوم به یک دلیلی اصل مسئله کنسرت ها رو زیر سوال ببرم.
اتفاقا این جزء مسائلی است که میخوام در موردش با شما صحبت بکنم تا چند دقیقه دیگه، اینکه تا چه حد این مسئله میتونه تبدیل به یک روند بشه، به یک حرکت و جریان بشه. اما پیش از اون میخواستم از تجربه شخصی خود شما بپرسم. شما که در وزارت ارشاد دولت محمد خاتمی مشغول بودید و در اون دوره هم استکاک های شدیدی به هر حال وجود داشت با نوع نگرش آقای خاتمی، حالا به مسائل فرهنگی و اجتماعی از یک سو و نوع نگرش محافظه کارانه تری که جناح دیگر داشت، شما تا چه حد خودتون از نزدیک شاهد یک همچین چیزایی بودید؟ تا چه حد این استکاک رو در خود وزارت ارشاد میشه مدیریت کرد؟ چقدرش از دستش خارجه؟
من فکر میکنم ما در دوره آقای خاتمی موفقیت بیشتری در درون وزارت ارشاد داشتیم برای اینکه بتونه مسئله رو حل بکنه، برای اینکه هم گروهی از مدیران در وزارت ارشاد بودند که حتی تا پایین که برن به زندان یا به دادگاه برن، پای برخی از مواضعشون که معتقد بودن از نظر قانونی قابل دفاع است می‌ایستادن، در حالی که ما چنین چیزی در وزارت ارشاد فعلی نداریم. یعنی وزارت ارشاد حتی به جایی رسیده که وزیر اون عقب نشینی میکنه و بعد از صحبت آقای رئیس جمهور دوباره برمیگرده و موضع خودش رو تصحیح میکنه، یا آقای نوشابادی که سخنگوی وزارت
ارشاد، بعد از صحبت آقای روحانی هم آقای علی‌جنتی، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، آقای جنتی در واقع به یک شکلی گفتن که آقای علم‌الهدا نمیذاره کنسرت برگزار بشه. یعنی چکیده حرفشون این بود که ایشون شخصا نمیذاره دیگه، میدونید.
ولی به هر حال آقای جنتی موافقت خودش رو پس گرفت.
بله.
ولی اگه به صحبت‌های آقای نوشابادی نگاه کنیم، باز هم آقای نوشابادی به نوعی تایید میکنه همون نظر قبلی آقای جنتی رو. منظور من این هست که در خود وزارت ارشاد فعلی مقاومت جدی در مورد اون چیزی که حقوق قانونی وزارت ارشاد است تقریبا دیده نمیشه. اینو ما در مورد مسئله کتاب میبینیم، در مورد مسئله مطبوعات میبینیم، در مورد مسئله سینما هم میبینیم. بنابراین این یک تفاوته. تفاوت دوم اینه که سطح مجادله در دوره آقای خاتمی و تا حدی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی اینقدر صریح و همراه با پیامدهای فیزیکی و انتظامی نبود. یعنی اینجوری نبود که اگر وزیر ارشاد یا رئیس جمهور حرفی رو بزنه، بلافاصله فردای اون روز نیرو انتظامی بره درست در مقابل با اون عمل بکنه. الان اون چیزی که میبینیم اینه که قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم به طور سازمانیافته تر در مقابل وزارت ارشاد و آقای روحانی ایستادن، در حالی که در دوره آقای خاتمی اینها بیشتر به عنوان گروه‌های نفوذ و فشار عمل میکردن.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. باز هم صحبت میکنیم با شما در مورد همین مسئله. ارزو بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. بازه بروی شما هر اون چه که نظرتون هست در مورد اختلاف نظر و استکاک صریح بین آقای روحانی و آقای علم‌الهدا. امروز در برنامه ساعت ششم میتونید صحبت بکنید دربارش. آقای ملکی از تفرش روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای ملکی عزیز و نظر شما درباره بحث امروز چیه؟
درود بر شما جناب بغوتی بزرگوار و درود بر جناب آقای رمضان‌پور کارشناس محترم برنامه. خب من باید در ابتدای صحبتم عرض کنم خدمتتون که در چارچوب تفکر و منش جمهوری اسلامی که مثل یک طاعون بر کشور ما حاکم شد، بر اساس اون توطئه جهانی که برای ایران چیده شد و اومد تسلط پیدا کرد بر قدرت و ثروت و مکتب مردم، من باید بگم نه رئیس جمهور، نه وزیر ارشاد و نه هیچ مقام و منصب دیگه‌ای قدرت این رو ندارن که در مقابل روحانیون بالادست خودشون هم از رهبری و امامان جمعه که منصوب رهبر هستن قرار بگیرن. یک. دوم جناب بغراتی، این جماعت مؤمن و آخوند با شادی مردم مشکل خیلی جدی دارند. اینها اول با فرهنگ مردم مشکل دارند که میخوان فرهنگ مردم رو از این ایرانی بودن دور کنن و هرچی بیشتر عرب زده کنم مردم رو، متاسفانه. و
البته خواهش میکنم حالا از تعابیر نژادی و اینها استفاده نکنیم، بیشتر بحث سر مسئله عقیدتی از عرب و فارس و اینها رو زیاد
کنیم. بله. من عذر میخوام از شما. نه این تفکر اینها رو من دارم میگم خدمت شما و شنوندگان محترم. جناب آقای بغراتی، تا زمانی که چیزی تا اونی به نام جمهوری اسلامی در ایران و در منطقه داره اعمال نفوذ میکنه، من به شما قول میدم مردم خاورمیانه و جهان روی آرامش رو نخواهند دید و امیدوارم روزی مقابله هرچه زودتر مردم باعث سرنگونی این رژیم کثیف بشه.
ممنونم از شما آقای ملکی عزیز متشکرم که صحبت کردید با ما. 00420221122454. دوستان هر اون چه که نظرتون هست شما میتونید بگید. فقط من این تکرار میکنم، بارها در طول چند سال گذشته، سالیان گذشته که برنامه وجود داشته توش صحبت کردیم درباره این مسئله، مسائل قومی نژادی، توهین به هر قوم و نژادی در این برنامه هیچ جایی نداره. ازتون خواهش میکنم کار نکنید و بعدش هم از تعابیری میتونید استفاده بکنید که کمی محترمانه تر باشه، حتی اگر میخواید از هر کشوری، مملکتی، چه ایران باشه چه آمریکا باشه چه هر جای دیگه ای باشه انتقاد بکنید، لازم نیستش که از تعابیر توهین‌آمیز استفاده بکنیم. در صفحه فیسبوک و صفحه اینستاگرام میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط برای ما بنویسید و همچنین میتونید تماس مستقیم با ما بگیرید. شماره تلفن رو تا چند دقیقه دیگه دوباره تکرار میکنم براتون. آقای سیامک از ایران روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و شما چی فکر میکنید؟
با عرض ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامیتون و با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت آقای داوود رشیدی و مردم ایران و خانواده محترم، یک هدفی که اینا دارن آقای عظم الخدا و امثالهم جلوگیری از فضای باز فرهنگی و سیاسی هست در این مملکت. و شما ببینید که الان تو خود مشهد الان چه سیاهگریه، چه فسادیه، چه فحشایی در پیرامون خود این حرم، حرم امام رضا هست. تشریف ببرید از در ورودی که میاد تو نوشته سیاهه و ایشون این سیاه رو نمیبینه، باید چشمشون به بادواری کنسرت ها هست. و یک موضوع دیگری هم که هست، اینجا برنده مردم ایران هستن. اگر مردم فشار بیارن به دولت و آقای روحانی، اینا عقب نشینی خواهند کرد و اینا دارن میخوان مملکت به صورت ولایت قوایفی اداره کنن و هر کسی برای خودش، هر امام جمعه، یعنی امام جمعه ها آرومگریت شدن از دولت و از دستورات دولت تبعیت نمی کنن. قوه قضایی مستقلی ما نداریم در ایران.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. متشکرم از شما که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. اجازه بدید بهرام رو هم روی خط بیاریم و بعدش برگردیم سراغ کارشناس برنامه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. در صفحه فیسبوک و صفحه اینستاگرام رادیو فردا میتونید نظرتون رو بنویسید، @radiofarda.com، و در تلگرام هم @fardagram شناسه ما هست. آقای بهرام عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو جویا میشم در مورد بحث امروزمون.
درود بر شما و درود بر هموطنان آقاهمون. از روزون که برنامه این رژیم اسلامی و گروه های اسلامی از اول انقلاب همون سیستم اسلامی بود، به خصوص این تندروها که در اوائل انقلاب تا 1360 این گروه های چپ مذهبی و چپ مارکسیسم به اصطلاح مجاهدین و کمونیست ها مانعش می شدن که به هر این رو در سال 1360 درگیر شدن و قتل عام و تارمار کردن همدیگر. فقط اون این گروه تندرو مذهبی که تسلط داشت به ایران کاملا و جنگ پیش اومد و بعدم اصلاحات و غیره و زالک و حتی تا این بعد برجام گفتگوی نرمش و ورزش قهرمانانی که آقای خامنه اعلام میکرد قرار بود که به اصطلاح رعایت حقوق بشر بشه، حقوق فردی و اجتماعی ایرانیا بشه و نمیدونم دشمنی با اسرائیل کنار گذاشته بشه تا ایران وضعش بهتر بشه. ولی این رژیم دید که اگه به اصطلاح آزادی فردی و اجتماعی رو رعایت کنه، اینا آروم آروم مردم قوت میگیرن و اینا باید اصلا از چیز مقام و منصبشون برگردن دوباره به حسینی‌ها و اینا، که اینا الان ردش کردن چون اینا لیاقت حتی اداره یک روستا رو ندارن، حالا چی برسه که به کشور. و دوباره باز همون سیستم های پوپولیستی و به اصطلاح مردم عوام ریختن تو خیابونا و به اصطلاح باز هم همون حرفشون رو دارن میزنن. و به قول جورج کارلین نویسنده آمریکایی خیلی قشنگ میگه، ما باید هرگز قدرت ویرانگر این افراد ساده و عوام رو در گروه های بزرگ دست کم نگیریم. ما الان به این بلا دچار شدیم به نظرم.
ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای بهرام عزیز که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 در صفحه فیسبوک برای ما احسان نوشته این جدال بین رئیس جمهور با باقی نهادهای قدرت از ابتدای انقلاب وجود داشته، از بنی صدر حتی خود آقای خامنه‌ای گرفته تا خاتمی و حتی احمدی نژاد. اون 3000 نفر منظورش اهالی موسیقی هست، به همراه بقیه کسانی که انتظار دارن رئیس جمهور بتونه خواسته هاشون رو جامعه عمل بپوشونه، بسیار ساده انگارانه به مسائل سیاسی ایران نگاه میکنند. و ژیلا برای ما نوشته این آقایی که شما رئیس جمهور میخوانیدش، رئیس جمهور در ویترین است و بی جهت به او دل بسته اید. هر دو شنونده ما اعتقاد داشت که از دست آقای روحانی کاری بر نمیاد. شما اگر نظر مخالفی دارید میتونید در برنامه ما شرکت بکنید. اگر نظرتون همین هست باز هم جا دارید در برنامه امروز ما. آقای رمضانپور نظرت رو شنیدیم، اگر در مورد نظرت صحبتی دارید که میشنویم، وگرنه میخواستم یک کمی به این مسئله بپردازیم که تا چه حد این مسئله میتونه تبدیل به یک روند بشه، چقدر میتونه. حالا مسئله کنسرت یک بحثش هست، برگزاری کنسرت، اگر بخواد این مخالفت های به اصطلاح از طرف امام جمعه ها یا افراد دیگری که حکم از به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی دارند یا نهادهای دیگری که زیر نظر دولت نیستن، این مخالفت ها با سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی اگر بخواد رشد بکنه، به نظر شما چه آینده‌ای میشه براش متصور شد؟
خب من یک نکته رو ابتدا بگم در مورد یک دوستی که اشاره کردن به مسائل مشهد. این جنبه درستی هست که این دوست اشاره میکنه، یعنی آقای علم الهدا اشارش به مسئله موسیقی در چارچوب چند نکته دیگه در مورد مشهد هست که اون داره سعی میکنه. نمونه از اون رو قبلا در مورد تغییر نام تیم ابو مسلم دیدیم، بعد در مورد مسئله فعالیت‌های تشویق در واقع گردشگری اشاره کرد. همه اینها مسائلیه که نشون دهنده دو نگاه به مسائل شهر مشهده. نگاهی که معتقده که شهر مشهد به عنوان یک شهر توسعه یافته اگه بخواد هویت فرهنگی خودش رو همراه با توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر مردم در نظر بگیره، اون وقت به توسعه فرهنگی نیاز داره، به توسعه گردشگری نیاز داره و به تبدیل شدن به یک شهری که بتونه گروه های مختلف فرهنگی ایران و جهان رو در خودش جا بده. و در مقابل اون نگاه آقای علم الهداست که معتقده که مسائلی رو که صرفاً برای آستان قدس و به عنوان یک مرکزی که به مسئله زیارت از به اصطلاح حرم امام رضا فقط فکر میکنه، اون رو در رأس مسائل مربوط به مشهد قرار بده، که به نظر اکثر کارشناسان این یک نگاه یک بعدی است. بنابراین میخوام بگم بخشی از این مسئله موسیقی جزئی از نگاه بزرگتریه که به نظر من در سرنوشت توسعه مشهد تاثیر بده. اما اگر از این مسئله بگذاریم و برگردم به پرسش شما، من فکر میکنم که مسئله مخالفت با آقای علم‌الهدا با موسیقی جزئی از دو روند کلی تر هست. یکی روندی که روند مداخله بیشتر امامان جمعه و نمایندگان آقای خامنه‌ای به طور کلی در مسائل فرهنگی، ما این رو در مصوبه مربوط به امر معروف و نهی از منکر در مجلس دیدیم، در مجلس قبلی، در افزودن نماینده در واقع امامان جمعه به شوراهای فرهنگ عمومی استانها و در شورای عالی فرهنگی میبینیم. اخیراً در قانون جدیدی که وزارت ارشاد هم داده باز یک نماینده دیده که از امامان جمعه هست. یعنی یک تلاشیه برای اینکه از طرف نهادهای وابسته به آقای خامنه ای حمایت میشه که قدرت امامان جمعه در سطح منطقه‌ای و ملی افزایش پیدا بکنه. این یک. و دومین جریان، جریان کلی‌تریه که به طور کلی میخواد موسیقی رو از صحنه اجتماعی در ایران به اشکال مختلف حذف کنه. و من فکر میکنم اون اشاره‌ای که آقای علم‌الهدا میکنه که ما در واقع جوانانی میخوایم که اینا برن روی مین، معناش این هست که اون به نوعی از به اصطلاح سیاست فرهنگی معتقده که یک سیاست فرهنگی در زمان جنگ بود و میخواد همون سیاست به عنوان یک سیاست همیشگی در کشور ادامه پیدا بکنه. برای من این رو بله بخشی از یک مواجهه کلیتر فرهنگی میبینم در سطح کشور.
ممنونم از شما آقای رمضانپور عزیز که همراه ما هستید. برای ما پدرام نوشته به 6@radiofarda.com که به نظر من عدم برگزاری کنسرت در مشهد با موافقت و آگاهی بیت است و در صورت کوتاه آمدن مردم به تمام شهرها تسری خواهد یافت. 6@radiofarda.com آدرس ما هست. و از طرف دیگر برای ما محسن نوشته: من به هیچ عنوان با این عملکرد مخالف نیستم که هیچ، بسیار هم خوشحالم. از طرف دیگر خیلی هم دوست دارم که بنزین 10,000 تومان بشود، گوشت 200,000 تومان، تا مردم متوجه بشوند که چه چیزی دارد سرشان می آید. این را به تلگرام فرستاده محسن @fardagram، شناسه ماست در تلگرام. و برای ما یک کاربر دیگری باز هم به تلگرام پیام داده و نوشته: من مشهدی هستم و خونمون نزدیک حرمه. چیزهای زیادی میبینم که حتی تصورش تهوع‌آوره. به نظرم این موضوع کنسرت ها حواس ما رو از چیزی پرت میکنه، وگرنه مشهد آنچنان قداستی هم به نوشته این کاربر ما نداره. این یک مملکت بخواد سرش دعوا بکنه. حالا چند سال دیگه میبینیم که این موقع چه دزدی بزرگی در حال انجام بوده. @fardagram شناسه ماست در تلگرام. در فیسبوک و اینستاگرام زیر پست‌های مرتبط میتونید نظرتون رو بنویسید. سپند از استانبول روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث لغو کنسرت ها به دستور آقای علم الهدا امام جمعه مشهد.
سلام، من رو هم پذیرا باشید. ببینید، آقای علم الهدا از وقتی که قدرتش محکمتر شد در مشهد یه حرکات خیلی خاصی رو شروع کرد. این مسئله کنسرت و به هم ریختن کنسرت مال امروز نیست. حتی 20 سال پیش هم آقای شجریان کنسرت داشت تو تالار مبنای نمایشگاه، شب آخر دقیقا به خاطر اینکه مختلط بود خانم آقا بودن نداشتن اجراش، گفتن یا جدا یا نه. این همیشه بوده. الان علت مطرح شدن این، باور من به اینه که آقای روحانی وقت خیلی کمی داره، انتخابات نزدیک، یا باید این وری بشه یا اون وری، هیچ راه میانه برایش وجود نداره. تمام این حرکت ها به صورت گازنبری میاد که این دولت رو توی یه بنبستی بذاره، گیر بده که نتونه کاری بکنه. ولی من فکر میکنم اینجا برگرنده در نهایت میده دست آقای روحانی. به چند دلیل، خودش روحانیه، یعنی هملباس آقایونه، میدونه از چه کانالی وارد شه. همین دیشب در تفت با تمام مشکلاتی که ساخته شد که کنسرت آقای شهرام ناظری و آقای حافظ ناظری اجرا نشه، همزمان دعای کامل اجرا کردن، کفن پوش رفتن، این کنسرت اجرا شد. این یعنی مقاومت. 3000 از اهالی هنر و موسیقی هم نامه امضا کردن فرستادن واسه آقای روحانی. به هر حال باید یک سعی بشه، درست میشه. و آقای علم الهدا اصلا عادت داره یه ها تب میکنه، یه چیزایی میگه میره بالا بعد فروکش میکنه.
ممنونم.
این هم در نهایت اینجا به نظر من خط خواهد شد.
متشکرم از شما دوست عزیزم آقای سپند که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست. خانم آزاده از هلند، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ آقای سپند میگفت آقای روحانی تا انتخابات وقت کمی داره، بعد این انتخاب رو بکنه و خوشبین بود که به هر حال میتونه، یعنی انتخاب بکنه که یا اینوری بشه یا اونوری، و خوشبین بود که احتمال داره که بشه طرف آقای روحانی، یعنی جناح ایشون، جناحی که به حالای آزادی به طور نسبی بیشتری اعتقاد دارن، بتونن در واقع روی کرد خودشون رو و اون در واقع کاری رو که میخوان انجام بدن پیش ببرن.
سلام، خسته نباشین. من فکر میکنم در حال حاضر برنده‌ای نداره این بازی سیاسی و مردم هستن که فقط ضرر میکنن. منظورم جناح اصلاح طلب یا تندروها، این درگیری ها ادامه داره و برنده ای نداره. اما در نهایت آقای روحانی هر کلمه ای که میگن، هر کلمه حتی کوچیکی هست که میگن، یک برد به نظر من حساب میشه و باید بگن. این در تاریخ نوشته میشه، همه چی ضبط میشه، همه چی نوشته میشه. و الان ببینید، الان مدت هاست که آقای روحانی هستن، انگار که هر بار یه پله بالاتر میرن که آقای روحانی ببینن تا چه حد عکس العملشون پیش میره. و آقای روحانی باید دیگه انتخاب بکنن، اگه مرزی بخوام بذارن بین خوبی و بدی، کارشون به اشکال برمیخوره. میدونید اگه
خانم آزاده عزیز، ازتون
بله،
سوالی می‌خواستم ازتون بپرسم. به نظر شما نقش رهبر چی هست در این وسط؟ آقای خامنه‌ای تا چه حد به نظر شما پشتیبان یک همچین محدودیت‌هایی و لغو کنسرت‌ها، حالا دیگه عملکرد دیگه‌ای که هست، به نظر شما چه نقشی داره؟
به نظر من آقای خامنه‌ای نقش 100% و نقش بزرگی دارن. همه ما میدونیم که نه تنها امام جمعه مشهد بلکه تمام امام جمعه ها صدای آقای آیت الله خامنه‌ای هستن و خیلی مسائل که بهتر هستش غیر مستقیم گفته بشه، نه به وسیله رهبر، به وسیله امام جمعه ها گفته میشه. الان مثل دولت آمریکا که سخنگو دارن و صحبت میکنن و یا کشورهای دیگه، ملت ایران هر جمعه نشسته منتظره ببینه که امامان جمعه چی میگن. و خیلی واضحه برای مردم که صدای آقای خامنه‌ای هستن. من فکر
ممنونم از شما خانم آزاده عزیز که همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا آقای منصور به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ نظرات رو تو اینجا شنیدیم.
با درود، اصلا افغانی کردن ایران در برنامه این رژیم بود. خود
ببخشید متوجه نشدم. متوجه صحبت
کردم که مدل افغانی کردن ایران، یعنی
منظورتون چیه؟
عمامه عباو و ریش برای مردان در ایران.
من فکر می‌کنم شما نگاهتون به کشور افغانستان نگاه درستی نیستش و ازتون خواهش میکنم اگر که از یه همچین مثال و تمثیلای استفاده نکنید.
زمان طالبان رو منظورم، نه الان. امروز
میتونید بفرمایید حکومت طالبانی؟ بله
بله بله، من اگه اونو ارزن کردم یعنی یادم رفت، نه اینکه بگم امروز، نه منظورم امروز اون زمان که طالبان در ایران بودن. یه اون مدلی رو خود افراد این نظام در اول انقلاب برنامه چیده بودن. آقای رمضان‌پور حتما در جریان هستن، الان کندرو شدن اصلاح طلب شدن، حتما در این در جریان برنامه هستن. کلا ذات این نظام ننگین و بی‌کفایت الهی کمونیستی و پوپولیستی همینه. ما چه بخوایم چه نخوایم، انتظار از این رژیم مثل مثلا انتظار از اصلیه که کبوتر بزد، امکان نداره جناب.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، ممنونم که همراهی کردی. 00420221122454 شماره تلفن ماست. برای ما خانم آزاده نوشته امامان جمعه صدای آیت الله خامنه ای هستم و او بدون شک نقش بزرگی در این مسائل دارد. در حقیقت به زیرکی این کار را انجام می دهد که مستقیما در مقابل اعتراضات مردمی قرار نگیرد. این بازی فعلا برند و بازنده ندارد و رئیس جمهور ایران و تندروها به این بازی سیاسی که مردم قربانیان هستند ادامه می دهند. در تلگرام ما نوشته این نظر رو خانم آزاده، شما هم میتونید برای ما بنویسید به ششتردیوفردات.com یا در فیسبوک و اینستاگرام رادیو. آقای رمضان‌پور نظرات رو شنیدیم، حالا اگر که صحبتی دارید در مورد نظرات بفرمایید. میخواستم این مقدار بیشتر تمرکز بکنیم روی مسئله نقش آیت الله خامنه این وسط و اینکه تا چه حد اینطوری که این دوست آخرمون که برامون پیام گذاشته بودن یا دوستان دیگری، اون یکی خانم آزاده که به ما زنگ زده بودن، اونطوری که میگم به نظر شما تا چه حد میتونه مستقیما این رو وصل بکنیم با آقای خامنه ای؟
مستقیما که هنوز نمیتونیم وصل کنیم به این دلیل که هنوز چیزی نگفته، ولی به طور مستقیم همه سرنخ‌ها با آقای خامنه‌ای منجر میشه. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم که آقای خامنه‌ای در مورد جز مسائل کشور معمولا در سخنرانی‌های هر چند هفته یا هر هفته یک بار خودش اظهار نظر میکنه، بعیدی که آقای خامنه‌ای در جریان این مسئله، یعنی این جدال میان آقای علم‌الهدا و وزارت ارشاد نبوده باشه و از روز اول این مسئله رو تعقیب نکرده باشه. وقتی آقای علم‌الهدا روی مسئله مصر نیروی انتظامی حمایت میکنه، قوه قضایی حمایت میکنه، بنابراین ما میتونیم سکوت آقای خامنه‌ای رو به این معنا بگیم که اون در واقع داره تلویحاً از این نظر حمایت میکنه، به خصوص وقتی که بعد از صحبت آقای روحانی که در واقع این مسئله رو مورد انتقاد قرار میده، ببینیم آقای خامنه‌ای میاد میگه که من از آقای روحانی میخوام که از صحبتهایی که ممکنه جنبه تبلیغ انتخاباتی داشته باشه به پریزی، که میشه گفت که تلویحاً اشاره او به همین صحبت‌های آقای روحانی هست یا صحبت‌های از این دست. بنابراین ما هیچ با قاطعیت نمیتونیم رد بکنیم این نظر رو که میگه این دیدگاه آقای علم الخدا مورد حمایت آقای خامنه ای هم هست. ولی از طرف دیگه ما میدونیم که آقای خامنه ای به عنوان یه سیاستمداری که از یه جنبه هایی هم ویژگی های عملگرایانه داره، میدونیم که اون معمولا نمیخواد که خودش رو مستقیما در برابر یک موجی قرار بده که درست در مقابل خواسته مردم باشه، مگر در موارد بسیار استثنایی که حالا اون بحث شده است. ولی در مورد مسئله موسیقی با توجه به شناختی که او داره به علاقه مردم ایران به مسئله موسیقی و حساسیت اونها روی بودن در کنسرت ها، فکر نمی کنم این نامه‌ای که مثلا نزدیکی به 3000 نفر از اهل موسیقی نوشتن و یا اعتراضاتی که حتی ما در یک سایت های اصولگرایی مثلا سایت الف که وابسته به آقای توکلیه میبینیم نسبت به این برخورد آقای علم‌الهدا میشه، به هر حال آقای خامنه ای هم نمیخواد مستقیما خودش رو در برابر این موج هم قرار بده و اگر در واقع این شکل اعتراضات ادامه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه، احتمالاً به شکل پشت پرده آقای خامنه ای به این سمت خواهد رفت یه جوری در واقع به شکل مصالحه مسئله رو حل بکنه. ولی این مصالحه به نظر من در نهایت به نتیجه برگزاری کنسرت در مشهد حداقل در دوره اول آقای روحانی منجر نخواهد شد و فکر میکنم این بخشی از سیاست کلیتر آقای خامنه ای هست که میخواد کنترل خودش بر حوزه فرهنگ رو همچنان حفظ بکنه و مظاهری رو که از دید او مظاهر ولنگاری فرهنگی تلقی میشن تا حدی کنترل بکنه که یکیش میتونه همین برگزاری کنسرت ها باشه.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. اجازه بدید بریم به هلند و همراه بشیم با بابک. سلام میکنم به شما آقای بابک، نظر شما چی هست در مورد مسئله لغو کنسرت ها، نقش آیت الله خامنه ای در ماجرا؟
سلام بر شما جناب بقرتی. عرضم به حضورتون بعد از انتخابات اخیر مخصوصا مجلس خبرگان، آیت الله خامنه ای حالت شوک زده بهش دست داد. همونطور که میدونیم همه دیکتاتورها تصورشون اینه که تمام مردم پشت سرشون هستن. با فشار آوردن و خفقان کردن جو جامعه یه جوری میخوان به مردم بفهمونن اگر بخواین خلاف جهت آبشنا بکنید به مشکل خواهید خورد. میبینیم که چجوری مهمونیای اخیر رو میریزن، مردم رو میگیرن و تو خیابون با زن و بچه های مردم چجوری برخورد میکنن. وگرنه مسئله حریم حرمت امام رضا چیزیه که همین یک مدت پیش مردم مشهد با جمع شدن جلوی کنسول یعنی یکی از کشورهای عربی بهش اعتراض کرده بودن. چطوره که اون زمان حرمت امام رضا ضایع نمیشه ولی با گذاشتن موسیقی ایرانی حرمت امام رضا لکه‌دار خواهد شد؟
نه، ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شما تلفن ما هست 00420221122454 و 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست. آقای فرشاد از فرانسه روی خط ارتباط ما هستن. سلام میکنم به شما آقای فرشاد عزیز، صحبت رو حتما تا اینجا دنبال کرد. بفرمایید.
جناب آقای بورگاتی، من میخواستم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام عرض کنم، علال خصوص آقای رمضان‌پور همکار سابق من در دوره آقای مرادخانی و انوار و مسعود شاهی، و میخوام خدمتتون بگم اینا اصولا فقط مسئله مشهد نیستش. آقای علم‌الهدا فقط برنامهش مشهد خالی نیست، در تهران هم همینطوره. الان حدود یک هفته است این آقای خواننده راف امیر تتلو رو گرفتن از تو خونش بردن و الان یک هفته اینو شکنجه و بازداشتش کردن در امور قضایی خیابون شاپور. بعد الان یک هفته پدر و مادر بنده خدای این چپ و راست داره این در و اون در میزنه. این خصومت شخصی اون قاضی چون با موسیقی اصلا بده، با این شخص، با از قیافه این آدم بدش میاد، در صورتی که آقای علم‌الهدا خودش قبل از انقلاب بعد از اینکه روزش تموم میشد در شمران نوی تهران میدان رسالت
می اومد می رفت منزل آقای مسروری و نوارای مرضیه و دلکش رو گوش می کرد.
حالا دیگه این به هر حال این چیزیه که این حالا دیگه چیزیه که یا آقای
همه چیز حرام شده برای اینا،
آقای فرشاد عزیز
اینا درست شدنی نیستن و میخوان آقای روحانی رو بکوبن و هیچ موقع درست نخواهند شد.
ممنونم از شما آقای فرشاد عزیز. این چیزی که روایتی که شما گفتید یا خود آقای علم الهدا به واسه شما تعریف کرده باشه یا اون دوستشون که دو تایی با هم میشستن مرضیه گوش میکردن، به هر حال نکته ای نیستش که فکر میکنم کسی خارج از اون جمعی اگر وجود داشته میتونسته دربارش نظر بده. اجازه بدید که آقای بابک رو از سوئیس روی خط ارتباطی داشته باشیم. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروزمون و نقش آقای خامنه ای در این بین.
سلام عزیز من. من میخواستم فقط کوتاه بهتون بگم که من فکر میکنم این یکی دیگه از عواقب امیدهای واهی جنبش سبز بودش که متاسفانه به شکست خورد. فکر میکنم جنبش سبز فکر میکرد که مرحله به مرحله میتونه یه همینجوری پیش بره تا بتونه حقوق مدنی خودشو بگیره، ولی اینجور که داریم میبینیم هی داره برعکس میشه، هی دارن حقوق مدنی هم که داشتن یواش یواش اونم که داشتن از دست میدن که چیزی هم ازش نمونده. پس من فکر میکنم الان جمهوری اسلامی مشخصا داره ذات خودشو رو میکنه و نشون میده که اصلا اصلاح طلب نیستش و این جنبش سبز مشخصا به شکست خورده و به کوچه بنبست خودشو مانور داده که از این کوچه بنبست در بیا نیستش، مگر اینکه واقعا رژیم رو سرنگون کنن. ولی با اصلاح طلبی این مشکل حل نمیشه. تو مملکتی که قوه مجریش تعریف نشده، یه دونه امام جمعه یه شهر شهرستانی برمی‌داره روی هر حرف رئیس جمهور حرف میزنه که رئیس جمهور جرأت نمی‌کنه در مقابل اون یک ذره قطع علم کنه، چجوری می‌خواد ملت به خودش امید بده که با تعیین رئیس جمهور میخواد سرنوشت خودشو به دست بگیره؟ کدوم سرنوشت، کدوم رئیس جمهور، کدوم حق، کدوم حقوق، کدوم قوه مجریه؟
ممنونم از شما آقای بابک عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون. برنامه ساعت شما البته آقای روحانی دست کم به طور شفاهی جواب آقای علم الهدا داد، ولی فکر می‌کنم بیشتر منظور شما این بودش که به طور عملی بتونه کاری انجام بده. اجازه بدید آخرین شنونده رو هم خیلی سریع روی خط بیاریم. آقای رضا از اسلو، وقت کوتاهی داریم آقای رضا عزیز، در 60 ثانیه خواهش می‌کنم بفرمایید.
با درود و سلام به شما مهمانتون و شنونده عزیز، من خیلی کوتاه میگم. این دو مشکلی که الان پیش اومده تو این رابطه یه هدف کوتاه مدت داره یه دراز مدت. کوتاه مدتش همون که مهمون ازتون توضیح دادن مشخصه، من دیگه داخلش نمیشم، ولی یه هدف دراز مدت وجود داره نه تو رابطه با این موضوع و تمام اتفاقایی که داره میفته، تو رابطه با اختلافاتی که بین آقای خامنه‌ای اطرافیانشون امام جمعه و آقای روحانی وجود داره. دلیل اصلیش اینه که تمام مهرهایی که آقای خامنه‌ای سوزونده، مثل آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و آقای رفسنجانی، تنها کسی، تنها آپشنی که وجود داره که میتونه تو دراز مدت ریسکی برای این باشه که رهبر آینده جمهوری اسلامی بشه، آقای روحانیه. اینا هدفشون ریاست جمهوری آقای روحانی نیست. اگر مطمئن بودن آقای روحانی میاد سر کار سال دیگه و 4 سال بعد برای همیشه میره، هیچ مشکلی با این موضوع نداشتن. ولی مشکل اینا اینه که در آینده آدمی اونجا نشسته، آپشنی اونجا وجود داره که مردم پشتشن و در آینده رهبر جمهوری اسلامی خواهد شد و این دلیل تمام مشکلات هست.
متشکرم از شما آقای رضای عزیز. متاسفانه وقتمون یه مقدار کوتاه بود و نتونستیم بیشتر با شما صحبت بکنیم. آقای رمضان پور، یه سوالش، یه دقیقه، یه دقیقه و نیم در انتهای برنامه وقت داریم برای اینکه صحبت پایانی شما رو بشنویم. بابک به طور مشخص خیلی نگاه تیره‌ای داشت به آینده، شما چی فکر می‌کنید؟
من فکر میکنم که اگر مخالفت جدی با حرفای آقای علم الهدا صورت نگیره و حمایتی از سوی اهل موسیقی نباشه از این جریان به اصطلاح سیاست گذاری در کشور، من هم نمیتونم آینده خوبی برای برگزاری کنسرت ها ببینم. ولی واقعیت هست که ما در ایران همواره شاهد دو جریان با هم بودیم. یعنی آقای علم الهدا کسیه که از سال 59 که رئیس کمیته بود در تهران، در شمال تهران سابقه داره در فعالیت در زمینه سرکوب. در زمان آقای خاتمی از سردمداران مبارزه با آقای خاتمی بود و از حامیان جدی آقای احمدی نژاد بود. بنابراین اون رو باید نماینده تام و تمام یک جریان تندرو در ایران دونست و نه همه جمهوری اسلامی ایران. بنابراین من فکر میکنم که هنوز در درون حکومت ایران ظرفیت‌هایی برای مقابله با این جریانی که آقای علم الهدا اون رو نمایندگی میکنه وجود داره و میتونیم امیدوار باشیم که جریان موسیقی همچنان در ایران پایدار خواهد موند، اگرچه در جاهایی مثل مشهد باز هم نشه کنسرت برگزار کرد.
ممنونم از شما آقای رمضانپور عزیز که امروز همراهی کردید ما رو. علی اصغر رمضانپور از لندن، معاون پیشین وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، از شما تشکر میکنم. شما دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با رادیو فردا با برنامه زنده ساعت ششم، من نیوشا بغراتی هستم، اگر وقت نکردیم شما روی آنتن بیاریم در این برنامه، همچنان همراه با ما باشید. میتونید تماس بگیرید با 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ما که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. نظرتون رو میتونید اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف تلف خبری رادیو فردا این نظرات پخش میشه، از جمله در مجله شامگاهی که تا لحظاتی دیگه، ثانیه‌های دیگه آغاز میشه با اجرای همکارم آزاده اسدی. در اتاق فرمان همکاران من آزاده توکلی، میرویس و جان خاکزاد بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.